أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اون مسئله اینکه شبکه ای رو به یک صیادی دفع بکند و مثلا بگوید نصف ماهی هایی که در این شبکه قرار می گیرند مربوط به تو و نصفش مربوط به من، اونی که ایشون می فرمایند که نه به عنوان مضاربه می تواند صحیحاً واقع بشود و معامله هم فاسده و هیچ عنوانی از عناوین معامله صحیحه برش انطباق ندارد. اینجا چون بعضی ها درست براشون حل نشده بود، من صور این مسئله رو عرض می کنم. اونی که ایشون می فرمایند این است که به همین عنوان که شبکه ای را که به دست صیاد می ده تا صیاد صید بکند و ماهیانی که در اون شبکه واقع می شوند مثلا بالمناسبه بینشون تقسیم بشه، به این صورت نمی تواند نه مضاربه باشد و نه عنوانی از عناوین معاملات صحیحه برش منطبقه. با حفظ خصوصیات این مسئله که شبکه را که دفع می کند به صیاد، این شبکه هم خودش و هم منافعش همه اختصاص به عامل به مالک داره و صیاد هیچ گونه نقشی در این شبکه نداره و این معنا اخراج میکنه از صورتی را که اگر یک صیادی شبکه نداره لیکن می رود یک شبکه ای رو اجاره می کند، حالا ولو به مقدار معلوم، به مبلغ معلوم، اما وقتی رفت شبکه را اجاره کرد، در اثر اجاره شبکه مالک می شود منفعت این شبکه را تا یک مدت معلومی، مثلا یک ماه مالک شده منفعت این شبکه را و پس از یک ماه باید مال الاجاره رو بپردازه، میخواد از این شبکه استفاده کرده باشد یا تمام این یک ماه شبکه را کنار گذاشته باشه و اصلا استفاده نکند. مثل اینکه انسان خانه ای رو اجاره کنه لکن نره در اون خانه سکونت بکند. اینکه نمی رود سکونت بکند این ضربه ای به اجاره نمی زند. این مالک منفعت این خانه است و باید اون مال الاجاره رو بپردازد. میخواد از منفعت این خانه استفاده کند و درش سکونت بکند، یا اینکه نه همینطور خانه رو درش رو قفل بکنه تا مثلا مدت یک سال که مدت اجاره است تمام بشود. پس در اینجا هم اگر شبکه را صیاد اجاره کرد، اولا باید مال الاجاره معلوم باشد و ثانیا این منفعت شبکه ملک صیاده، میخواد صیاد ازش استفاده بکند یا استفاده نکند. پس این یک صورته که ربطی تقریبا به مانه نفیه نداره. مانه نفیه اونجاییست که شبکه را که در اختیار صیاد میگذارد، خود این مالک هم مالک شبکه است و هم مالک منفعت شبکه است، منتها میخواد یه اذنی به اون عامل به این صورت بده. ما هم حساب میکنیم میبینیم که این اجاره که نیست تا اینکه بخواهد تحت عنوان اجاره صحیح باشه. از طرف دیگر وکالت هم نیست در کار. اگر ما در مسئله حیازت قائل به جواز وکالت هم شدیم که ظاهرا هم همینطوره، برای اینکه انسان همینطوری که خودش میتواند برود بیابان و مثلا هیزم های مباح رو جمع آوری بکند و حیازت بکنه، میتواند یک کسی را وکالت بهش بده در این معنا که تو از طرف من وکیلی در اینکه بروی به قصد من احتطاب بکنی یا در مانه نفیه ماهیان رو حیازت بکنی. خب اینجا که مسئله وکالته، درسته که شبکه مربوطه به مالکه، لکن عامل چون وکیله دیگه هیچ گونه حقی غیر از مسئله مثلا حق الوکاله که اون هم باید معلوم باشه نداره. این چیزایی رو که حیازت کرده به عنوان وکالت از مالک حیازت کرده، و ما وکالت رو فرض میکنیم که هستم اینطور در باب حیازت هم جریان داره. پس این صورتش هم مانعی نداره. و همینطور اگر به عنوان مصالحه تحقق پیدا بکند، لکن اگر به عنوان مصالحه بخواهد تحقق پیدا بکند، باید یک نوع تملیکی ولو تملیک منفعت درش تحقق داشته باشد که صاحب شبکه منفعت این شبکه را یک ماهه مصالحه بکند به نصف ماهیانی که در دریا در این شبکه قرار می گیرن. خب اینجا مصالحه ولو اینکه صلح عقد مستقل به رأسه، و اینطور نیست که صلح تابع عقود دیگر باشه، بلکه خودش عقد مستقل به رأسه، منتها قد یفید و فائدت البی و قد یفید و فائدت الاجاره و قد یفید و فائدت الهبه و قد یفید و فائده بعضی از عقود دیگر را، لکن در اینجا باید نسبت به منفعت این شبکه که یک مصالحه قرار میگیره، ولو اینکه اون عوضش مجهوله و اصلا معلوم نیست که ماهیانی در این شبکه قرار میگیرند یا نه، و بر فرضی که قرار بگیرند تعدادشون معلوم نیست، خصوصیاتشون معلوم نیست، ولی این مقدار که این مصالحه مستلزم تملیک منفعت این شبکه است، ولو مثلا در مدت یک ماه، با اینکه عرض می شود عوضش هم غیر معلومه، ولی چون در مصالحه جهالت مانعی نداره، خب حکم بکنیم به اینکه مانعی نداره. اما این غیر از این فرضیست که ما داریم ذکر میکنیم. فرض ما اینه که وقتی که شبکه را به صیاد میده، هیچ عنوانی نداره، شبکه مال خودشه، عیناً و منفعتاً، منتها میخواد به صورت مضاربه در اختیار صیاد قرار بده و نصف ماهی هایی که در این شبکه قرار میگیرد ای رو اختصاص به مالک شبکه بدهند. خب این رو چجوری ما درستش بکنیم؟ اگر بخوایم بگیم مضاربه است، عرض کردیم که مضاربه از مسئله ضرب فی الارض مشتقه. مضاربه مال تجارته، مال استرباح به تجارته، و اون کسی که فکر کرده بود بعضی از دوستان که چه دلیلی دارید که مضاربه اختصاص به استرباح به تجارت داره، خود این عنوان مضاربه عرض کردیم همون روزهای اول در آیه شریفه تعبیر می کند اذا ضربتم فی الارض، یعنی وقتی که مسافرت کردید، و چون در اون زمان مخصوصا تجارت ها مستلزم سفر بوده، لذا عنوان مضاربه رو اینجا مطرح کردن و عنوان کردن. روی این نظر ما میگیم مضاربه اختصاص دارد به استرباح به تجارت. وقت در مسئله سید چجوری حل بکنیم این معنا رو که شبکه را به صیاد داده؟ خب این که اسمش تجارت نیست، سید یک عنوان دیگری است غیر عنوان تجارت، که در مقابل نصف ماهیایی که در شبکه واقع می شود این رو اختصاص بدهند به صاحب شبکه. پس چون عنوان ضرب فی الارض و امثال ذلک درش نیست، به عنوان مضاربه نمیتواند صحیحاً واقع بشه. عناوین دیگر عرض کردم می شود با عناوین دیگر درستش کرد، ولی اون عناوین لازمش این است که ما فرض رو عوض بکنیم. گفتیم مثل اینکه کسی شبکه رو بره از صاحب شبکه اجاره کنه، بگه آقا این شبکه تو یک ماهه به ما اجاره بده، اون وقت همه خصوصیات اجارم درش مطرحه. اولا این مالک منفعت میشه، ثانیا اجرت هم در باب اجاره باید معلوم باشه. اجاره مثل بیعه که هیچ متحمل جهالت نمی شود. باید خصوصیات چه در باب اجاره اعیان و چه در باب اجاره بر اعمال باید خصوصیات روشن بشود. پس اگر ما اشکال می کنیم یا ایشون اشکال فرمودن در این مسئله، این معناش این نیست که این مسئله با تغییر صورت یه عنوان دیگری پیدا می کند و می تواند صحیحاً واقع بشه. با حفظ این صورت، که حفظ این صورت این است که کسی که شبکه رو می دهد نه این شبکه رو تملیک میکنه، نه منفعت شبکه رو تملیک میکند، معذالک عرض میشود به عنوان مضاربه میخواد صحیحاً مثلا واقع بشه که واقع نمیشود. یک خصوصیت دیگری در باب مضاربه که حالا شاید در بعضی از مسائل بعدی لازم بود بگیم، اما حالا الان عرض میکنیم. اصولا اینی که ما گفتیم در باب مضاربه که خود مضاربه هم یک امریست برخلاف قاعده، منتها شارع مقدس روی اهتمام به مسائل اقتصادی مضاربه رو تشریع کرده و از بعضی از خصوصیاتی که در سایر معاملات معتبره اینجا چشم پوشی کرده. گفته مانعی نداره، شما که قدرت مالی داری از این قدرت مالی استفاده کن، و اون کسی هم که قدرت عملی داره این دو قدرت به هم ضمیمه بشه و در نتیجه یک فعالیت تجاری انجام بگیره و ماحصل هم بر طبق قرارداد و توافق خودتون بینتون تقسیم بشود. در حالی که گفتیم اصلاً خب این پولی را که این میده به عامل از کجا معلومه که در تجارت این عامل ربحی اصلا پیدا بشه؟ شاید ضرر بکنه، که حکم ضرر رو بعد انشالله عرض میکنیم. بر فرضی هم که ربحی پیدا بشود، مقدار ربح در حال مضاربه معلوم که نیست. حالا یقینم داشته باشید که رب پیدا می شود. شما هم گفتید نصف رب مال من، نصف رب مال تو. اما نصف رب چه مقداره؟ خود رب که معلوم نیست تا اینکه نصفش معلوم باشه. یک جهت گوش بده. عرض می شود که یک خصوصیت دیگری که شاید این دقیق تر از اون خصوصیتی بود که مکرر عرض می کردیم، این خصوصیت مهمه و اون اینه که عقد مضاربه این طوری که اصطلاحاً هم تعبیر می کنند از عقود تملیکیه و تملکیه نیست، مثل بیع و اجاره و امثال ذلک نیست که درش تملیک و تملک مطرح باشه. این پولی رو که مالک به عامل میپردازد، آیا عامل در رابطه با این پول مالک میشود این پول رو؟ خب اگر مالک این پول شد، یجوز له اتلافه، برای اینکه مال خودش رو اتلاف کرده، مال کسی رو اتلاف نکرده. خب عامل مالک نمی شود. مضاربه در مضاربات صحیحه، مالک پول رو داده به عامل و عرض کردیم عقد مضاربه از عقود تملیکیه نیست. اینطور نیست که مثل باب بیع و اجاره او بگه من مبیع رو تملیک میکنم، یا در باب اجاره بگه من منفعت رو تملیک میکنم. هیچ تملیکی در کار نیست، بلکه اصطلاحاً از این تعبیر میشود به عقود اذنیه، یعنی عقودی که پایه و اساسش روی مسئله اذن مالکه، نه اینکه روی مسئله تملیک مالکه. مالک هیچ تملیکی نکرده، یه اذنی فقط داده. خب حالا که اینطور شد، عامل پولها رو از مالک گرفت اوورد ببره تجارت بکنه، این پول رو که مالک نیست، پس چطور خرید و فروش میکنه؟ کسی که مالک نیست، وکیل از طرف مالکم نیست، چطور خرید و فروش رو انجام میده؟ اگر خود مالک انجام بدهد، خب مانعی نداره. اگر وکیل مالک به عنوان وکالت از مالک انجام بده، اینم مانعی نداره. اما اونجایی که نه خود مالکه نه وکالت از طرف مالکه، میخواد یه بیع و شرایی انجام بدهد، در حالی که دلیل هم داریم که لا بیع الا فی ملکن، فضولی که نیست. یا باید خود شخص مالک باشه یا اینکه وکالتی داشته باشد، اینکه هیچ کدام رو نداره. لذا اون مطلبی که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در رابطه با معاتات مطرح می کردند، نه اون نظر خودشون که اصلا معاتات یک بیع حقیقیه، مثل بیع مع العقد میمانه، این نظر خود مرحوم شیخه. اونهایی که میگفتن که معاتات افاده میکند اباحه را، نه اباحه محدود رو، بلکه اباحه مطلقه را. خب اگر کسی به دنبال معاتات که مفید اباحه مطلق است مشتری معاتاتی، این مبیع رو حالا میخواد به کسی بفروشد، اینجا چجوری شما بیعش رو درست میکردید؟ میگفتید که لا محاله، باید بگوییم که این اباحه موجب این میشود که قبل از آنی که مشتری این مبیع رو بفروشد، آن ما مالک مبیع می شود و از ملکیتش مبیع به مشتری دومی انتقال پیدا می کند، و الا روی قاعده بایه که به معتاد اباحه کرده، یعنی اذن داده. درست اباحهش هم اباحه مطلقه بوده، لیکن مشتری میخواد تصرف متوقف بر ملک انجام بده. این اباحه مطلقه با این تصرف متوقف بر ملک چجوری جمع میشه؟ این رو تقریبا باید با سریشم درست کرد که از اباحه مطلقه یک ملکیت آن ما قبل بیع المشتری به مشتری دوم، مشتری شخص سومه، یک ملکیتی برای این پیدا میشه و از ملکیت این منتقل میشود به مشتری بعدی. آیا در باب عامل مضاربم غیر از این ما میتونیم بگوییم راهی هست؟ خب عامل مضاربه از یک طرف میخواد تجارت بکنه، بیع و شراء انجام بده، از یک طرف بیعم متوقف بر ملکه، از طرفی هم وکالت نیست عمل در باب مضاربه از طرف مالک، وکالت نیست. دلیل بر این که وکالت نیست، خوب دقت بفرمایید، این بحثی است که قابل دقته. دلیل بر این که وکالت نیست این است که احکامی که مترتب بر بیع و شراء است همش در رابطه با عامله، هیچ ربطی به مالک نداره. مثلا اگر عامل در یک معامله مقبون شد، آیا خیار قبل مال کیه؟ خیار قبل رو کی حظ و نصیبی درش داره؟ خود عامل. اگر یک خیار عیبی در یک معامله تحقق پیدا کرد، آیا کی از این خیار عیب استفاده می کند؟ مالک استفاده می کند. مالک تو خونش خوابیده، اصلا اطلاعی نداره از اینکه این معامله واقع شده یا نه، وکالتی هم که نداده، فقط پول داده به این عامل، گفته برو تجارت بکن، ربحی هم که پیدا شد مثلا بالمناسبه بین من و شما تقسیم بشه. اینجا ما مجبوریم که این حرف رو بزنیم. اینم یکی از علل این میشه که مضاربه برخلاف قاعده است. باید بگیم با این که پولها در دست عامله، سرمایه در دست عامله، لکن اینطور نیست که عامل مالک این سرمایه باشه، برای اینکه عقد مضاربه از عقود تملیکیه نیست. مالک با عامل تملیک نمی کنه سرمایه رو، سرمایه رو میده دست عامل و به این عامل اجازه میده که تو میتونی با این سرمایه خرید و فروش انجام بدی. خب در موقعی که مثلا عامل میخواد بخرد یک جنسی رو، در حالی که مالک هم نیست، باید ملتزم بشیم به اینکه آنما قبل شراء یک ملکیتی برش حاصل میشه و این معامله عامل در ملک این تحقق پیدا میکند و مبیع هم که منتقل میشه به مالک انتقال پیدا نمیکند مثل صورت وکالت، به خود همین عامل انتقال پیدا میکنه. تمام خصوصیات و آثار بیعم عرض کردم مثل خیار عیب و خیار قبل همه ارتباط به عامل داره. مالک بیچاره کاره ای نیست، مالک همه یه پولی داده، این هم قدرت تجاری داشته، بره خودش تجارت رو انجام بده، همه خصوصیات تجارت هم در اختیار خودشه. و اینم سبب می شود که علاوه بر اون جهاتی که قبلا عرض کردیم حکم بکنیم به اینکه مضاربه برخلاف قاعده است، برای اینکه اذنی که بخواهد آنما یک ملکیتی قبل از بیع و شراء انجام بده طبعا برخلاف قاعده است. اذن نمیتواند ممالک باشه، اما از باب ناچاری، از باب لا بیع الا فی ملکن و امثال ذلک، باید حکم بکنیم به اینکه آنما ملکیت تحقق پیدا می کند. لیکن این ملکیت آنما علی خلاف القاعده است. لذا یکی از علل عرض می شود مخالف بودن مضاربه با قواعدی که معمولاً در سایر معاملات شارع اون قواعد رو رعایت فرموده و اعتبار کرده، یکی هم این مسئله است. فقط خصوصیت، خصوصیت رب نیست که بگید اولا حصول رب مشکوکه، ثانیاً مقدار رب مشکوکه، ولو این که کلمه نصف هم گفته، ولی رب چه مقداره تا اینکه نصفش برای انسان معلوم باشه. اونها یکی از راه‌هایی بود که مضاربه رو بر خلاف قاعده تثبیت می‌کرد. این نکته‌ای که امروز ذکر کردم شاید دقیق‌تر از اون نکته باشه در رابطه با اینکه مضاربه یه امریست برخلاف قاعده، و امری که برخلاف قاعده است حالا روی نفس عنوان مضاربه که از کلمه ضربتم فی الارض اشتقاق پیدا کرده و ضرب فی الارض در سابق تجارت ملازمه با اون بوده، این سبب می شود که در این مثال شبکه با این خصوصیاتی که عرض کردیم این عنوان مضاربه نداشته باشد. برای اینکه اولا پول دست عامل نداده، مسئله تجارت مطرح نیست، مسئله حیازت مطرحه، اونم نه مسئله وکالت در حیازت، یا اینکه کسی رو انسان اجیر بکنه بر حیازت، یه کسی رو انسان یه عملی رو اجیر بکنه بگه چه مقدار میگیری امروز صبح تا غروب بری بیابان برای من هیزم جمع آوری بکنی. خب این زمانش معلومه، کارش هم معلومه، عنوانش هم عنوان اجاره است، اجیر کرده این رو برای اینکه برود تا غروب، برای این و به قصد این از بیابانهای مباح هیزم جمع آوری بکنه، یا مثلا در مانعنوی از دریا ماهی بگیرد. پس با حفظ خصوصیاتی که ایشون در این مورد ذکر کردند، نه عنوان مضاربه برش منطبقه و نه سایر عناوین معاملات صحیحه. اما اگر بعضی از خصوصیات رو شما تغییر بدید، مثلا مانعی نداره، بعضی از خصوصیات اگر تغییر پیدا بکنه هیچ مسئله‌ای نیست و میتواند بعضی از عناوین عقود صحیحه غیر از مضاربه برش انطباق پیدا بکنن. و همینطور در مسئله‌ای که فی زمان نهازا خیلی عرض کردیم شایع و معروفه و اون است که یک کسی پول داره، یک کسی هم قدرت رانندگی داره، اونی که پول داره میاد یک تاکسی مثلا میخره و این تاکسی رو در اختیار این راننده میگذاره، میگه اون مقداری که تو عائدی پیدا کردی مثلا فلان مقدارش مربوط به تو و فلان مقدار مربوط به من. این با این خصوصیت و با ملاحظه این جهات نمیتواند صحیح واقع بشه و به این نه قابل تصحیح نیست. اما اگر بیا صورتش رو عوض بکنه، بگه این ماشینی رو که من خریدم یک ساله به تو اجاره میدم، به این راننده یک ساله به تو اجاره میدم و البته مال الاجارهشم باید روشن باشه، نمیتونه بگه مال الاجاره نصف اون مقداری که تو هر روز از حمل مسافر استفاده میکنی، اون امر مجهولیه. باید با یک مال الاجاره معین در مدت معین این تاکسی خودشو اجاره بده و اینم مانعی نداره، بر اثر اجاره این استفاده ای میکنه و اون راننده هم از اجاره کردن این ماشین قاعدتا مسافرینی رو حمل میکند، اون هم استفاده ای میبره. ولی به این صورتی که معروف و مرسومه که شبیه مضاربه بخواهیم در این مسئله وارد بشیم، این اولا تجارت نیست، ثانیا اصلا معلوم نیست که چه مقدار نصیب این راننده میشه که نصف یا ثلثش رو به شما بپردازه. اما اگر به صورت اجاره شد و حتی اگر به صورت مصالحه هم باشه مانعی نداره، ولی مصالحه‌ای که معناش این است که منفعت این ماشین رو تملیک میکند به این راننده ولو فی مدت معینه، یک ماه تملیک میکنه منفعت این ماشین رو، عرض میشود که به این راننده در مقابل اون چیز که مجهوله به عنوان مصالحه، اما پای تملیک در کاره، دیگه از عقود اذنیه نیست. صلح در اینجور موارد از عقود تملیکیه است، نه اینکه از عقود اذنیه باشه که بعدن هم ما میایم عرض میکنیم یکی از علل این که مضارب عقد لازم نیست بلکه عقد جایزه این است که چون از عقود تملیکیه نیست، برای اینکه اگر از عقود تملیکیه باشه استصحاب بقای ملکیت بعد از رجوع احد طرفین جاری میشه و استصحاب بقای ملکیت یکی از ادله محکمه اصالت اللزومه که مرحوم شیخ هم در کتاب مکاسب این رو ذکر فرموده. اما چون مسئله اذنیه بعد از آنی که آمد فسخ کرد، دیگه ما یقین داریم که اذنی در کار نیست و جایی برای استصحاب بقای ملکیت باقی نمیماند. حالا این بعضی خصوصیاتی بود که لازم بود در رابطه با اون مسئله و در رابطه با اصل مضاربه خدمت رو عرض بکنیم تا مسائل بعدی.